از لسان خود سید الشهدا علیه السلام عرض بکنیم که یه عده از جبهه ولی خدا عقب میفتن، نمیتونن در جبهه ولی خدا طاقت بیارن، نمیتونن طاقت بیارن. در بیان نورانی سید الشهدا علیه السلام سه دلیل من محضرتون عرض میکنم: یک، رفاه و پولداری، تعلقات مادی، چیزی که زبیر رو بدبختش کرد. زبیر میدونید 6-7 ویژگی منحصر به فرد داره. پیامبر اسلام تو سیره ابن هشام هست این مطلب، فرمودن که هر پیغمبری برای خودش حواریینی داره، بدانید که این زبیر از حواریین من پیغمبره. چه ویژگی ممتازی. دو، مأمور ویژه پیغمبر خداست برای جمع کردن اطلاعات از دشمن. حضرت مأموریت می‌دادند زبیر برو از دشمن بر من اطلاعات جمع کن بیار. سوم، فامیل علی ابن ابی طالبه. چهار، جانباز جنگای صدر اسلامه، حضور جدی و مؤثر در جنگهای صدر اسلام، جانباز جنگا. پنج، همرزم امیرالمؤمنین در تمام جنگهایی که علی شمشیر زده زبیرم شمشیر زده. ششم، مدافع علی ابن ابی طالب تو کوچه بنی هاشم. وقتی اومدن علی رو دست بسته ببرن، زبیر اومد و شمشیر کشید، بعد ریختن سنگی بهش زدن دستگیرش کردن. مدافع علی تو کوچه بنی هاشم. هفتم، اون شبایی که مادر ما زهرا رو علی سوار مرکب میکرد و در خونه مهاجر انصار میرفت میزد و از اونها طلب کمک میکرد، میومدن مسجد 4-5 نفر میومدن، یکی زبیره. ببینید چه شخصیت ممتازیه. چرا زبیر میاد در مقابل علی وای میسته؟ چرا زبیر از یادش میره کلام نورانی پیغمبر خدا که فرمود زبیر میبینم روزی رو که در مقابل علی وایسی؟ چرا؟ دلبستگی و تعلق به دنیا. 11 کاخ زبیر در 11 نقطه از بلاد مسلمین ساخت، 11 تا کاخ ساخت که تو چند قرن بعد، ظاهرا قرن دوم یا سوم میگن، هنوز کاخهاش موجود بوده و مردم برای دیدن اینقدر کاخهای مجلل و مفصلی ساخته بوده. همین زبیر وقتی امیرالمؤمنین، ببینید بدبختی چنین آدمی، فلاکت چنین آدمی چقدر تهوع آوره. زبیر که باید از بصیرت بالایی برخوردار باشه، وقتی امیرالمؤمنین به حکومت میرسه پیغام میده برای علی: علی اگر میخوای ازت دفاع بکنم و کمکت بکنم، کاری با اموال من نداشته باش که کجا آوردم و خوردم و بردم. که امیرالمؤمنین هم فرمود مهریه زناتون کرده باشید ازتون میگیرم. دیدن با این علی نمیشه کنار اومد. این علی اهل رانت نیست. یک وجههی برای خودشون درست کردم، ببینید یار پیغمبره، فامیل جانباز، ببینید این مأمور خاص پیغمبره، شد عامل برای جمع کردن لشکر برای دشمن. همین زبیر عامل جمع کردن لشکر برای دشمن شد. روز جمل امیرالمؤمنین یادش آورد زبیر یادت پیغمبر خدا فرمود رو در روی من وای میسی؟ اومد از میدون جنگ بره بیرون، پسرش اومد جلوش، امان از این پسرها، اومد جلو گفتش که زبیر. پسر به پدر گفت ترسیدی از علی؟ برگشت شمشیر میزد. امیرالمؤمنین فرمود حالت جنگ زبیر حالت جنگ نیست، کسی به جنگ جدی با زبیر نره. از میدان جنگ رفت بیرون، در میان راه کسی رسید سر او رو برید، برای علی هدیه آورد. خب زبیر از جمل کنده شد، نخیر، زبیر تا قیام قیامت جملیه، تا قیام قیامت. زبیر فهمیدی حق با علی است؟ فهمیدی علی غریب است؟ مظلومیت و تنهایی علی رو فهمیدی؟ زبیر نباید بری تو خونت بگیری بشینی و سکوت کنی. اگر دیدی علی حق است و به این باور رسیدی، به صراحت باید اظهار موضع بکنی، به صراحت، محافظه‌کاری، مصلحت اندیشی، قیافه حق به جانب. دروغ. تقاضا میکنم رفقا، من متنشو اگر داشته باشم تقدیم میکنم. حاج آقا در فواصل جلسات براتون بخونن. امام رضوان الله تعالی علیه وصیت نامشون 29 صفحه است. 29 صفحه که تموم میشه مهر میکنن، امضا میکنن. بعد ایشون میفرماید این وصیت نامه توسط کی خونده بشه؟ مهر میکنن، امضا میکنن، دوتا. بعد میفرماید در پایان این وصیت نامه 29 صفحه‌ای و مقدمه تذکر 4 مطلب رو لازم میدونم: امضا، مهر. آخر وصیت نامه است امام که نوعاً بهش نمیپردازن، نوعاً گفته نمیشه. من دیدم وصیت نامه است امام رو که چاپ میکنن بیرون میدن، نوعاً این تیکه آخرش 4 تا مطلب داره. یکیش اینه: من به جهت سالوسی بعضی از افراد که اونها را دلسوز برای دین و نظام میدانستم از اونها تعریف و تمجید کردم و بعداً فهمیدم که غفلت کردم. امام میفرماید لذا این تعریف ها و تمجید ها، امام میفرماید تا زمانی است که اینها بر این باور استوار بمانند، میزان و ملاک در افراد حال فعلی آنهاست. این کلام حضرت امام، آخرین کلام، مهر و امضا. بعضی ها چیزایی منسوب میکنن، چیزایی انتساب میدن و اینها غلطه. امام میفرماید اینها غلطه، اینا دروغه. تو همین 3-4 موردی که عرض کردم ملاحظه بفرمایید، تو صحیفه نور اومده امام میفرماید اینا دروغه، کاری نداریم. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. یکی از ادله‌ای که اینها نتونستن در جبهه امام حسین علیه السلام طاقت بیارن تعلقات به امور دنیا بود. بعد هلال ابن نافع میگه به حضرت عرض کردم از اهل کوفه: اما الاغنیا فقلوبهم الا ابن زیاد. پول دارا دلشون با ابن زیاده و باقی ناس، باقی مردم، قلوبشون با توه اما شمشیرهاشون بر علیه توه. امام در پاسخ فرمودن که ان الناس عبید الدنیا و الدین لائق علی السنته. یکی از عوامل بسیار مهم این تعلقاته. دومین امری که باعث میشه جبهه ولی خدا از بعضی از افراد خالی بشه بر اساس صراحت کلام سید الشهدا علیه السلام حرام خاریه. حروم، حروم باعث میشه انسان اون تعصبش نسبت به ولی خدا از دست بده. مال حروم. حضرت فرمودن ملعت بطونکم من الحرام فتوب اعلا قلوبکم. و مورد سوم، کسایی که حق و ناس به ذمه دارن. خود حضرت میفرماید لا یقتل معیه رجلون که علیه دینون. نمیتونه. حالا اینا هر کدوماش یه بابی داره، باید باز بشه و توضیح داده بشه. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. کسانی که در کربلا امام حسین رو یاری کردن، اینا یه گروهن. کسانی که در خط دشمن بودن و امام حسین رو یاری نکردن، یه گروهن. کسانی که بی تفاوت نشستن سکوت کردن و تازه ابی عبدالله رو هم نصیحت کردن، یه گروه هم. کسانی هم ما در کربلا داریم که آمدند اما دیر آمدند. جبهه ولی خدا فرصت رو باید مغتنم شمود و الا دیر به جنب آدم تمام. چرا قاسم ابن الحسن فی مرتب میاد جلو عمو جان خودشو نشون میده و برمیگرده؟ برای چی؟ برای که میخواد فرصت رو از دست نده. هی نشون داد برگشت، نشون داد برگشت، آخر اومد زبان باز کرد عمو جان اجازه بده من برم. عده‌ای در جبهه ولی خدا طاقت نیاوردن، عقب افتادن و اینها گروهی هستن که در دنیا و آخرت طعم و مزه ذلت و خفت رو خواهند چشید، چون اینها قربت رو دیدن و زبان در کام گرفتن، مظلومیت رو دیدن و زبان در کام گرفتن. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. تو بعضی از نسخ یه نسخه بدل داره و اناخت به رحله. آمدن تو بارانداز ابی عبدالله رحل اقامت گزیدن، تمام تعلقاتشون رو کندن. حالا زبیر این چنینی، بیایید ببینید زهیری که این زهیر عثمانی المسلک بوده، هر کجا امام حسین خیمه میزده میرفته یه جای دیگه خیمه میزده. هر کجا حضرت خیمه میزد، میفهمید امام حسین تو منزل بعدی خیمه زده، تو منزل قبلی وای میستاد. یا میفهمید منزل بعدی رد میشد میرفت یه جا کاملا اتفاقی، این دوتا خیمه ها رو در روی همدیگه قرار گرفت. این طرف خیمه زهیر و یارانش، همراهانش، این طرف هم خیمه ابی عبدالله علیه السلام و یاران داره قضا میخوره. یه وقتی صدایی اومد، صدای پیک ابی عبدالله علیه السلام. زهیر میای؟ حسین علیه السلام تو رو دعوت کرده. پاسخ این پیک رو نداد، پاسخ نداد، جواب نداد. دوباره پیغام داد، باز سرش رو انداخت پایین. خدا رحمت کنه یکی از اساتید اخلاق، خیال میکنم از تایت الله میانجی بود، میفرمود مرتبه سوم خود امام حسین اومد. زهیر میای؟ خود حضرت اومد که زنش یه نگاهی کرد گفت حیا نمی کنی؟ پسر پیغمبر چند بار دنبال تو فرستاده، تو نشستی اینجا؟ زهیر از خیمه رفت بیرون. وقتی داشت میرفت بیرون قلبش مملو و آکنده از محبت نسبت به دنیا بود. اما وقتی برگشت با یه نگاه چی شد که به تمام غلام و کنیزی که داشت گفت خیمه من رو جمع کنید، دیگه من خیمه از خودم ندارم، خیمه من خیمه حسینه، شما رو هم آزادتون کردم، میخواید برید میخواید وایسید پارکا، ولی دیگه برا من نیستید، دیگه ریزخور سفره حسینید، منم ریزخور سفره حسینم. رو کرد به زنش گفت بیا طلاق تو رو هم بدم، تو وقتی من رفتم و شهید شدم مبادا بگن این زن زهیر بوده. زنش یه تأملی کرد گفت من تو رو راهید کردم، حالا میخوای؟ گفت نمیرم و طلاقم ازت نمیگیرم و تو باید قول شفاعت به من بدی. گفت اگر شهید شدم این کارو میکنم. گفت نه، بریم حسین شاهد ما باشه. اومد محضر ابی عبدالله، آقا من اینو راهی کردم تو این مضمون، شما شاهد باش که روز قیامت بی من پا تو بهش نذاره. حضرت فرمود خودم ازت شفاعت میکنم، خودم شفاعت میکنم.